الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر دلی بیدار شد در گیر و دار خواب نیست، خواب چیزی غیر ماندن در دل مرده نیست. خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید، دیدم اینجا هیچ کس مانند من بیتاب نیست. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قسم، قبلگاه اینجاست حاجی، غیر از این محراب نیست. عرش گاهی زیر پای ماست اما غافلیم، هیچ اوجی کهکشانی تر از این سرداب نیست. هیچ اوجی کهکشانی تر از این سرداب نیست.
اللهم کن لولیک الحجت سلام دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی، از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. کلید اکثر قفلها همین بسم الله الرحمن الرحیمه. کسایی که تو زندگیشون گرفتاری زیاد دارن به همین ذکر بسم الله اگر عادت بکنن خیلی از این گره ها باز میشه. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی ابتدا به ساحته با برکت ترین موجودی که در این عالم هستی نفس میکشه، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون هم هرچی سلام و درود خالصان است تقدیم میکنیم به شما بیننده محترمی که در این روزهایی که غالبا به خانه نشینی میگذرد در منازلتون هستید و میخواید از فرصتهاتون بهترین استفاده ها رو بکنید. یه وقتایی صبح بلند میشیم بعد چش رو هم میذاریم میبینیم شب شده و در طول این ساعات وقتی یه تفکری میکنیم میبینیم هیچ رهاوردی نداشتیم. خب درسته خیلی حال مطالعه ندارن، خیلی حال کارهای دیگر رو ندارن، اما دیدن یک برنامه آینی و ولایی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام هست از اون کلاس‌های دانشگاه مجازی شبکه ولایت هست که میتونید از این طریق سیراب بشید و میتونید از این طریق خودتون رو به کمال الهی نزدیکتر بکنید. خدا رو شکر که همه سر این سفره نشستیم. این روزها که تو خونه نشستیم هر کس یه تعبیری در وجود خودش در خلوت خودش داره. یه دوست بزرگواری امروز میگفت، میگفتش که چقدر خانه نشینی سخته و این روزها بیشتر به یاد امیرالمومنین میفتم که 25 سال خانه نشین بود. ببخشید عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت جناب استاد زیایی. خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوار و همه بینندگان عزیز، من هم عرض سلام و ادب داریم. انشالله در این هفته پایانی ماه شعبان خدا به همه ما توفیق بده که آماده بشیم برای ماه ضیافت الله و انشالله بهترین ضیافت رو تا اکنون عمرمون همه ما انشالله از خداوند سبحان و خداوند کریم و اکرم الاکرمین انشالله دریافت کن.
انشالله. جناب استاد، هفته های متوالی است که در باب آثار دعا، آثار دعای فرج داریم بحث میکنیم. قرار هست که این هفته، یعنی این برنامه، آخرین جلسه با این بحث باشه. هرچند که حتی اگر تا سالهای بعد بخوایم راجع به این یه دونه موضوع فقط صحبت بکنیم، مطلب برای گفتن هست. و انشالله ماه مبارک رمضان رو با یک مبحث جدید در خدمت بینندگان محترم باشیم که از شیرینی های اون حضرت عالی برای من صحبت کردید و راغب هستم و مشتاقم. اما این هفته هایی که صحبت کردیم راجع به آثار دعای فرج، اگه بخوایم یه چکیده ارائه بدیم به خدمت بینندگانی که هم میخوان مرور کنن بحث جلسات قبل رو، یا این که برای اولین بار نشستن این برنامه رو میبینن میخوام بدونن که ما در هفته های گذشته راجع به چه موضوعی صحبت کردیم، میخوایم این جلسه حسن ختام این بحث آثار دعا باشه
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو اولا واقعا شاکر هستیم که به ما توفیق داد که بتونیم تو این موضوع بسیار خوب و مطلوب جلساتی باشیم و این ماه شعبان و ماه رجبی که بر ما گذشت، من فکر میکنم یکی از بهترین موضوعات که خودش هم انشالله عبادت بوده، یعنی تو این ساعاتی که بینندگان عزیز این برنامه رو میدیدن انشالله براشون عبادت نوشتن. بله، نکته خوبی اشاره کردید. این هفته اگر یه مقدار بیشتر اون حالت جمع‌بندی و خلاصه اون مباحث باشه خیلی شیرین هست. از اینجا داستان آغاز شد که خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان در آیه سومش میفرماید شما مالک هیچ چی نیستید، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در آخر سوره مبارکه فرقان فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگه این دعاهای شما نباشه خداوند سبحان به شما هیچ اعتنایی نمیکنه. پس بنابراین فرمود ما یملک شما دعاست، اون چه که خداوند متعال شش دانگش رو به اسم شما زده دعاست. امیرالمومنین در دعای کمیل فرمودن اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ما فقط مالک دعا هستیم. از این ما یملکمون کجا تا الان استفاده کردیم؟ انسان یه جنبندی میکنه میبینه همش برای خودش، برای دنیاش، برای شهواتش، برای یعنی مسائلی که در یک کلمه همه فانیست، همه تمام میشه. ای بسا دعاهای مستجابی که داشتیم و حالا دنیای ما هم آباد شد، خیلی هم خوب به یک جاهایی هم رسیدیم، ولی خب تمام میشه بالاخره، اینها تمام شدنیست. خوش به حال اونایی که از این بذرها به گونه ای استفاده کنن که دنیا و آخرتشون آباد بشه، از این مایملکشون اینجوری استفاده کنن. خب تو دعاهایی که ماندگار هست و باقی هست، بهترین دعا دعا به ساعت مقدس امام زمان هست. هفته هایی رو صحبت کردیم در این خصوص که ما افضل و اشرف مخلوقات که وجود ناظرین رسول الله هستن خاتم الانبیا هستن. ایشون تو اوصیایشون یه خاتم الاوصیا دارن و فرمود نام احمد نام جمله انبیاستون که صد آمد نود هم پیش ماست. و جالبه که رسول خدا فرمودن این فرزند آخر من مهدی سلام الله علیه، فرمودن نشان از همه انبیا دارد، از موسی نشان دارد، از عیسی، از یحیی، از یوسف، از همه نشان دارد. یعنی واقعا آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، این برای رسول خداست. در اون حدیث معروف و مشهور هست که آقا رسول خدا بهشت رو توصیف کردن. واقعا بهشت رسول خدا باید توصیف کنه، ما نمیتونیم، غیر قابل توصیف برای ماست، غیر قابل تصور برای ماست از اون زیبایی هایی که حالا در این مقدار از آیات روایات. اما گفتن که اون زیباترین ها در بهشت رو اشاره بفرمایید. آقا فرمودن که المهدی طاووس اهل الجنه. حالا تو اون زیبایی ها شما برید دنبال حضرت مهدی. اگر خب ببینید چنین شخصیت بزرگواری که جانشین خاتم الانبیا هست و بین جانشینان خاتم الاوصیا هست و به یمنهی رزق الورا، تمام هستی به یمن ایشون دارن رزق و روزی میخورن.
چکیده 124,000 پیامبر و چکیده 12 امام میشه
این چکیده و خلاصه و سلاله و اساره که من یادم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره ولعصر یه اشاره‌ای دادن که تفسیر جزایی شده، یه اشاره‌ای کردن که بعضیا گفتن ولعصر یعنی قسم به عصاره هستی، که فرمودن منظور از ولی عصر هست، منظور امام زمان علیه السلام هست. خب که ان الانسان لفی خود الا الذين امنوا ایمان بیارن، هر کسی به وجود نازنین حضرت حجت ایمان داشته باشه و برای اون شخصیت هایی که تو دعای ندبه میخوانیم صالح بعد صالح، عمل صالح داشته باشه، و برای اون کسی که وقتی میاد میگن جا الحق و زهق الباطل، توصیه به حق داشته باشه. تواصیه به حق مهمترینش و بالاترین توصیه به امام زمان است، و فرمود در این دوره غیبت طولانیش توصیه به صبر داشته باشه. یعنی من تو یک دقیقه اومدم این سوره ولعصر رو از نگاه مهدوی که بیان فرمودن محضرتون رو عرض کردم، این از او خسر نجات پیدا میکنند. ولعصر به طور طبیعی ان الانسان لفی خسر، ببینید میفهمد لفی خسر، نمیگه خاسر، نمیگه زیانکار است،
یعنی در معرض خسرانه.
احسن تو اون ظرفشه، چه بخواد چه نخواد، حتی اگر بگه من متوجه نیستم. ببینید حالا عصر به معنی زمانم هست، زمان به این معناست که من چه بخوام چه نخوام میگذرم، و من اگر حواسم نباشه، تدبیری برای زمان نداشته باشم، یا مدبر اللیل و النهار، این از دست من رفته، به طور طبیعی من خسران میکنم. خب وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه با چنین ویژگی هایی که عصاره و خلاصه همه هستی است، خب اگر کسی این مایملکش رو خرج امام زمان کرد، یعنی دعای خودش رو خرج امام زمان کرد، به این معنا که حالا نه اینکه ما سایر دعاها هم نخواهیم، نه خیر، خود امام زمان حالا یه کتابی هست انشالله چاپ شده و انشالله حالا ما تو هفته‌های آینده اون کتاب رو هم معرفی می‌کنیم، موسوعة کلمات الامام مهدی علیه السلام، مجموعه موسوعه برای مجموعه است، مجموعه کلمات ایشون تو یک جلده. خب یک فصلش، یک بخشش ادعیه حضرت هست، و ایشون یاد ما داده انواع اقسام دعاها رو بکنید. همین دعای خیلی زیبای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفا، ببینید به علما دعا کرده، به جوونا دعا کرده، به خدمت خانوم ها دعا کرده، به سربازان و سرداران دعا کرده، به حجاج دعا، همه جا به متعلمین. خب ببینید بله، ما خود حضرت فرمودن دعاهای شما شامل باشه، جامع باشه، وافر باشه، اما اونی که تو رأس همه هست، اونی که گفت که باز همون صدی هست که تمام اینها داخلش هست، خب دعا به ساحت مقدس امام زمان هست، و از آثار و ثمرات و اثرات و فواید دعا مفصل عرض کردیم. یکی دیگرش هم که این لحظه محضر شما و بینندگان عزیز عرض کنیم، با استناد و استشهاد به همین حدیث شریف کسا هست که الحمدلله این ایام هم زیاد میخونن و خوندنش این نکته رو درش داره، تو خود حدیث کسا هست که فرمود یا علی، آقا رسول خدا فرمودن هر کس این خبر ما رو تو محفلی از محافل اهل ارض زمین بیان کنه و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، فرمود که الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، رحمت در اینها نازل میشه، ملائکه اینها رو دور میگیرن و احاطه میکنن و اون مجلسشون پر میشه. صاحب مکیال المکارم که این چند هفته از این کتاب شریف ما آثار این دعا رو به ساحت مقدس حضرت رو عرض میکردیم، فرموده یکی از اون آثار دعای به ساحت مقدس امام زمان این است که اون محفل، اون مجلس و اون شخصی که در اون محیطی که برای امام زمان دعا میکنه، ملائک در اون مکان حضور پیدا میکنن. سوال، حضور ملائک باید یک خاصیتی داشته باشه، یک اثری داشته باشه، یک اثر. یکی از نکاتش این است که هر جایی که فرشته بود، به قول شعرا دیو نیست، هر کجا دیو چو بیرون
رود فرشته.
یعنی حضور ملائک اگر در جایی احراز شد و اثبات شد، قطعاً بدانید اونجا شیطان حضور نداره. جا الحق و زهق الباطل هست. و این شما نگاه کنید، اگر کسی حس میکنه دچار وسوسه های شیطان شده، آیه قرآن در سوره مارکه اعراف هست که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، کسانی هستند که شیاطین میان با اینا یه تماسی پیدا کنن، یه وسوسه ای میشه. فرمود حضور شیاطین که حضور مخفی هست. ببینید کلمه خناس ما داریم کلمه خناس حالا در سوره مبارکه تکویر میفهمد که فلا اقسم بالخناس. خناس رو میگن یه ستاره است که ما نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم رصدش کنیم، پنهان است. خناس هم گفتن او شیطانی است که تو هیچ وقت حضورش رو درک نمیکنی، حتی فکر میکنی این حدیث نفس خودته، فکر میکنی که مثلا حالا ولی فرمود من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، میاد تو دل تو، تو نهانخانه دل تو با تو سخن میگوید و تو فکر میکنی حرف خودته، دلم اینو خواسته. نه، دل تو و فطرت تو هیچ موقع از این حرفا نمیزنه. او وسواس خناسی است که آمده و اونجا وسوسه میکنه. خب بر اساس اون آیه که عرض کردم، اذا مسهم طائف من الشیطان، یه طایفه ای از شیطان میاد با اینا تماس، تذکر و اینا متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، بصیرت پیدا میکنن. خب چیکار کنیم این تذکر برای ما بیاد و این طایفه شیاطین که میان دور ما طواف میکنن و میخوان ما رو خدمت شما عرض کنم که وسوسه کنن و با خودشون ببرن به بیراهه و ضلالت، فرمود یکی از راحت ترین و مؤثرترین کارهایی که انسان برای زدودن شیاطین از خودش و از محفل و مجلسش داشته باشه، دعایی به ساحت مقدس امام زمان است. یا اللهم کل ولی یکی، که ما گفتیم آقای علوی چقدر میکشه از لازم زمان؟
20 ثانیه
که دست ها رو میشونن. بارها عرض کردیم اگر واقعا شما زمان بگیرید، همین معمولی که بخونید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی یک، همین معمولی که بخونید با 20 ثانیه ببینید در زمان کم مؤثرترین و بهترین دعا برای بهترین شخصیت و این اثرات بسیار نورانی که برای انسان داره، حضور ملائک و دفع شیاطین.
سپاسگزارم از شما جناب استاد، احسنت بر شما. سری به اتاق فرمان بزنیم به اتفاق دوستان با سلیقه خودم و برگردیم.
سهار میرسدم ما، دلی غزل خانی بهار بی تو برایم کم از زمستان نیست. آقا جانم، آقا جانم، نماند پنجره رو به صبح امیدی، بیا که جز تو امیدی به درد انسان نفس بریده. دنیای ناجوان مردم تو نیستی و دلم را هوای درمان نیست. هزار غم به دل روزگار هست، ولی یکی از این همه غم محض درد هجران نیست. آه جانم، تو ای همیشه طلوع امید، تا نرسی یا روزی ما را خیال پایان نیست. نفس کشیدن بی عشق مرگ تدریجی است، هنوز زنده‌ام پیکرم جان نیست، چه جای زندگی است این خرابی که در آن گلای از غم نان هست و حرف جانان نیست.
باز هم خدا رو هزاران مرتبه شکر، شکر نعمت نعمتت افزون کند. همین که شکرگزار باشیم که سر سفره اهل بیت هستیم خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه، خیلی از توفیقات رو خدا به ما عنایت میکنه. این که آدم قدر یک نعمتی رو بشناسه. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یکی از آثار و ثمرات و فواید دعای به ساحت مقدس امام زمان بعد از اینکه انشالله ملائکه حضور پیدا کردن و احاطه کردن، من این جمله رو عرض کنم اگر بینندگان عزیز خواستن در برای ملائکه یه اطلاعاتی رو کسب کنن، بهترین و موثق‌ترین و مطمئن‌ترین متون دعای سوم صحیفه سجادیه است. دعای سوم صحیفه سجادیه که آقا امام سجاد علیه السلام به ملائکه خداوند درود می‌فرستند و صلوات می‌فرستند، اما تعجب می‌کنیم یعنی چی؟ بعد اونجا ببینن چی فرمودن، یعنی واقعا کامله و ما معرفتمون نسبت به ملائکه اونگونه که شایسته و بایسته است نیست متاسفانه. ببینید ما تو همین آیات آخر سوره بقره که بعد از نماز عشا خونده میشه، یکی از متعلقات ایمان که ما باید به او ایمان داشته باشیم ملائکه است. خب ایمان بعد از معرفت باید بشناسیم بعد ایمان بیاریم. این که میفهمد کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، خب این حضور ملائکه، این کارهایی که ملائک میکنن، این خدماتی که ملائک دارن، اگر کسی یک بار، حالا این عربی بلد نیستن، ترجمه یک ترجمه صحیح و کامل صحیفه سجادیه رو اگر انشالله جستجو کنن و ببینن خیلی براشون شیرین است. و حضور ملائکه، ببینید ما تو آیات قرآن داریم اینی که در جنگ بدر اومدن رسول الله رو یاری کردن کیا بودن؟ ملائک بودن. این که در حنین اومدن پیغمبر رو یاری کردن، در احزاب اومدن، اینها هم فرشته های الهی بودن. خب و همین فرشته ها ولله جنود السماوات والارض، اینا برای یاری امام زمان میان. پس بنابراین هر کجا عطر و بوی خوش امام زمان باشه، اون هم به لسان دعا، قطعا ملائکه جذب این عطر میشن. شما دیدید این گلهای خوشبو که باز میشه، این نحل، زنبورهای عسل، این پروانه ها میان چطور؟ خب وقتی عطر مهدوی همه جا پخش میشه قطعا حضور ملائک داریم، همچنان که خدای نخواسته اگر که رائحه متعفن گناه در جایی متساعد بشه، خب باعث حضور شیاطین هست. یکی از اون نکاتی که اینجا باز شیرین هست و باز چون ربط به ملائکه داره من این مقدمه رو عرض کردم، در سوره مبارکه شورا، سوره حالا حامیم عین سین قاف، سوره شورا با این حروف مقطعه شروع میشه، تو همون آیات اولیه یه نکته ای رو میفرماید که از خدمات ملائکه به ماست و اون نکته استغفار هست. والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. میخوام این آیه رو اشاره کنم. حالا صاحب مکیال مکارم از همین استفاده کردن، میفرماین هر کجا که دعای به ساحت مقدس امام زمان باشه حضور ملائک که باعث دفع شیاطین است. این نکته اول. اما نکته دوم چی؟ ملائکه بر اینا استغفار میکنن، همان گونه که باز در حدیث شریف کسا اومده که وحفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الى ان يتفرقوا، تا اون مجلس به هم نخورده اینا استغفار میکنن. من ممنون هستم از عزیزانی که آیات رو آوردن. این آیه پنجم سوره مبارکه شورا، حامیم عین سین قاف، تکاد السماوات، نزدیک است این آسمان ها یتفطرن، یعنی یتشققن، تکه تکه بشن، من فوقهن، از روی سرشون آوار بشن، از بس گناه میره بالا، از بس گناه میره بالا. آقا چی شده که آسمان ها از هم نمی پاشد؟ آقا این ملائکه رو من معرفت داشته باشم، بعد محبت و ایمان میاد دیگه. والملائکت و یسبحون به حمد رب، ملائکه دارن با حمد رب تسبیح میکنن. دیگه چیکار میکنن؟ و یستغفرون لمن فی الارض، الله اکبر. یعنی بینندگان عزیز توجه بفرمایید، واقعا ملائک دارن بر ما استغفار میکنن. الا ان الله هو الغفور الرحیم. این سازوکارا هم دست خودشه، یعنی این ملائکه رو کی قرار داده. و من این نکته رو عرض کردم و باز عرض کنم که تمام این ملائک نگاهشون به اون فرمانده عرششون هست، به اون کسی که همه هستی دست اوست، به اون کسی که به اون میگن قطب عالم امکان و وجود نازنین امام زمان است. و بدانید زمانی که ملائک استغفار میکنن قطعا قبل از او، قبل از اینکه این ملائک استغفار کنن، اون شخصیت والا مقام استغفار کرده و اذن داده. در زیارت آل یاسین میخونیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. خب امام زمان که گناهی نداره، به کدام گناه ناکرده ایشون استغفار کنن؟ این همینه که باز تعبیری در سوره یوسف هست، همه بینندگان عزیز دیگه اینا رو حفظن، که گفتن یا ابانا، فرزندان یعقوب، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ما گناه کردیم، تو پیش خدا آبرومند هستی. یا وجیهن عند الله، ما آبرو نداریم، تو آبرو داری. خب وقتی حضرت حجت استغفار کردن، تمام این فرشته ها استغفار میکنن. خب حالا چی کار کنیم که استغفار فرشته ها و قبلش هم استغفار حضرت حجت شامل حال ما بشه، ما مشمول استغفارهای شبان روزی امام زمان و ملائک بشیم؟ یکیش دعای به ساحت مقدس امام زمان است. پس بنابراین اگر کسی حالا تو هر حالتی الان نشسته، پای خدمت شما عرض کنم که باز ممنون هستیم از عزیزان، این آیه 97 سوره مبارکه یوسف رو آوردن. این قول برادران یوسف هست به پدرشون، قالو یا ابانا استغفر لنا، میگن برا ما استغفار کن، ذنوبنا، گناهان ما رو، انا، ببین چند بار گفتن ما، حقیقتا خود ما، کنا، ما بودیم خاطئین، ما گناهکاریم،
اما شما برا ما
استغفار کن. و بذارید همینجا این روایت رو هم عرض کنم که فرمودی که به همدیگه التماس دعا میگیم، یه چیز تعارفی نیست، یه حقیقت داره، این واقعیت داره، این اثر داره، ثمر داره. و اون چیز و اون اینه که گفتن اگر که بنده برای جناب آقای علوی دعا کنم، این قطعا جیراست و مستجابه. چرا؟ چون طرفی که من برای او دعا کردم به زبان من که گناه نکرده. گفتن چون رسول خدا فرمود به زبانی دعا کنید که گناه نکردید. گفتن آها، این زبان فرمود به دیگران بگید برای شما دعا کنه، دیگری که با زبان او، من که گناه نکردم. پس بنابراین اگر من برای آقای علوی دعا کنم، جناب آقای علوی برای من دعا کنه، فرمود این واقعا اثرگذار هست. و واقعا تو این ادعیتون الان ماه شعبان است، رو به پایان است و در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم که ماه ادعیه است. انشالله انس بگیریم با این دعاهای مفاتیح الجنان، انشالله رفیق بشیم. ببینید زبان باز میکنیم. من تأکید میکنم حداقل ولو اگر کمیت دعام نشد، من روزی 10 تا دعا بخونم، نه، روزی یه دونه دعا بخونه، اون ترجمه هاش هم دقت کنه. اگر اون ترجمه هاش، یعنی با معرفت بخواند، بداند چه میخواند، اگر چنین اتفاقی افتاد، یه حسن خیلی قشنگی داره، زیبایی هست، و اون این است که زبان باز میکند. ما اخرسیم، ما الکنیم، ما گنجیم، به تعبیر دعای ابو حمزه سومالی، افبلسانی هازل کال، من با این زبان کالم با تو سخن بگویم. و فرمود که این دعاها رو که انسان میخونه زبان باز میکنه، میدونه چی بگه، چگونه بگه، اینا فوق العاده زیباست. و این که این رو فراموش نکنن عزیزان ما که به دیگران دعا کنیم و از دیگران بخوایم به ما دعا کنن. وجود نازنین امام حسن مجتبی فرمودن اون لیله جمعه، اون شب جمعه، مادرم تا صبح دیدم دعا میکنه. به کیا؟ به همسایه‌ها. و تو سمیهم، کلن هم دعا نمیکنه، تک تک خاص دعا میکنه، اسم میبره. حتی انفلق عمود صبح، تا اینکه دیدیم اه صبح دمید. و من گفتم که یا امه، چرا مثلا حالا همه رو دعا کردید، همسایه‌ها، بیگانگان، اینها، چرا به خودتون، به ما؟ فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. اینی که قطعا از این فرصت استفاده کنیم برای همدیگر دعا کردن. اما اون نکته دعای به دیگران، یکیش هم دعای به ساحت مقدس امام زمانه دیگه، بالاخره دیگری است، من که نیستم، اوست. وقت این چقدر اثر داره و قطعا این دعای مستجابه. شما اللهم کل ودیه که بخونید، هر دعایی که به ساحت مقدس امام زمان هست، اون دعای در زمان غیبت حضرت که آخر مفاتیح الجنان تو ملحقات هست پر دیگه، از این دعاها بخوانید قطعا اون اثرات و برکاتش. و یکی از چیزهایی که ما قطعا بهش نیاز داریم شستشوست، تطهیر است، پاک شدن است. آقا رسول خدا، آقا امیرالمومنین، آقا امام صادق، روایات متعدد فرمودن من تعجب میکنم از کسی که تو پروندهش گناه در حالی که این پاک کنندش هم داشت. گفتن آقا پاک کنندش چیه؟ فرمود استغفار. حالا من برای خودم استغفار میکنم، بعد یه جایی هست ملائکه برای من استغفار میکنن. کدوم اثرش بیشتره؟ چه کنن که این استغفار ملائکه شامل حال ما بشه و ما مشمول استغفار ملائکه بشیم؟ فرمود دعا کنیم به ساحت مقدس امام زمان، دعاگو باشیم. و من عرض میکنم این نکتهی که اینجاش مون، گفتم حالا مثلا من نشستم ایستادم تو مغازه هستم، پشت گیرنده های خودم هستم، دارم برنامه رو میبینم، اللهم کل ولی یک میخونم، ولی قطعا بهترین حالت حالت نماز هست، رو به قبله کسی ایستاده، چه نمازهای مستحبی و مخصوصا نمازهای واجب که هیچ مستحبی به واجب نمیرسه، مخصوصا اگر در قنوت نمازهای واجب از این 17 رکعت خدمت رو از این 5 وعده خدمتون عرض کنم، یک قنوتش رو حتی حد اقلش انسان یادش باشه، اختصاص بده به امام زمان و اللهم کل ولی یک رو توش بخونه، خواهد دید اثرات و برکاتش رو، نورانیتهاش رو، دوری خودش رو از ظلمات، رو آوردنش به سمت نور.
حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه
احسن
همیشه در قنوت
احسن خودش. که عرض شد که خدمتون اصلا این خاطره‌ای که گفتن تازه 20 سال بعد زنده بودن ایشون، که فرمودن من 40 سال از آیت الله عظما خویی 40 سال از در قنوت اللهم کل ولی یک میخونم. خب ببینید برکات وجودی این مرجع عظیم و شأن چقدر، ایشون جاهایی دارن خیریه در دنیا،
بله در استرالیا، در
کشورهای اینها چی میشه؟ قطعا بدانید یکی از اون عوامل موفقیتش دعا به ساحت مقدس امام زمان تو بهترین حالت، یعنی در قنوت نماز.
آقا بعضیا برای اینکه کارشون گرهشون باز بشه دنبال یه پارتی، دنبال یه آشنا میگردن. بعضیا خیلی زیرکن، میرن سرچشمه رو پیدا میکنن. خوشحال کسایی که مثل حضرت آیت الله خویی میرن سراغ سرچشمه و همون داستانه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
همینطور قطعا. و انشالله ما اینا رو به عنوان تأسی اینها رو داشته باشیم. و چقدر خوب است ببینید، ما برای امتحان کردن نه، ولی برای تجربه کردن که اشکال نداره. مثلا ما داریم، مثلا این کلمه امتحان کردن بده، در روایت اومده نه، چیزی رو امتحان نکنید. مثلا حضرت آمدن محضر امام صادق،
امتحان با شک همراهه،
اعتقادش دچار تجربه هست. و آقا فرمودن شما چرا مریض هستی؟ گفت که خب بیماری. آقا فهمدن چرا با تربت جد ما سید و شهدا استشفا نکردی؟ گفت آقا این کارو کردم نشده. حضرت ناراحت شدن، بعد اینا برای امتحان این کار میکنید، برای امتحان خوب نیست، اما تجربه میگن فلان دعا مجرب است، یعنی خواندن و اثر دیدن، تو هم بخوان و اثر میبینی، مثل فلان داروست که آقا این
به شرط ها و شرط
احسن امتحان پس داده است، با همون شرط و شروطی که دارد شما اینو انجام بدید و انشالله اینها رو خواهید دید.
آقا چقدر نکته جالبی امشب یاد گرفتم راجع به این امتحان که حضرت عالی فرمودید. شیخ به این بعدش فکر نکرده بودم. خودم به لطف امیرالمومنین و لطف اهل بیت بارها با تربت سید الشهدا خیلی از بیماری‌های سخت رو درمان کردم. و دقیقاً این برای من اتفاق افتاد که به یه دوستی مثلا پیشنهاد کردم شون این کارو بکن، حل من شکردم نشد.
سبحان الله.
گفتم که نمیدونم، بالا من اصلا وقتی که اینو میذارم در دهانم دیگه خودم خوب شده محسوب میکنم، دیگه خودم رو بیمار فرض نمیکنم. و این اعتقاد هست که بالاخره زندگی انسانها رو، باورشون رو میسازه. از کسی جز محب آل علی التماس دعا نمیخواهم. خدا رو شکر. یه دوستی میگفتش که اگر کسی بهتون گفت التماس دعا و گفتید چشم، این حق برگردن شما ایجاد میکنه.
قول بهش دادید،
قول دادید باید دعا بکنید. پس این التماس دعاهامون شعاری نشه، تعارفی نشه. اگر کسی گفت التماس دعا و ما گفتیم باشه، حتما یادمون باشه که براش دعا بکنیم. آقا سیر نمیشیم از این جرعه نوشی، از این سرمستی که تو دعای فرج هست، از اثراتی که حضرت عالی تو هفته گذشته، اگه بخوایم حتی تیتروار
بله.
بگیم شماره یک این اثر، شماره دو اون اثر، فکر نمی کنم تو پایان برنامه فرصت بشه.
بله بله.
اما هر جوری که احساس میکنید بیشتر نیازه که روش تکیه بشه خودتون مرور بفرمایید.
خواهش میکنم. باز من میخوام به یکی از آثار دیگه بپردازم و باز ریشه در قرآن دارد. ببینید ما آیه داریم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ببینید ما دستور قرآن داریم که باید از اولی الامر اطاعت کرد، باید از رسول خدا اطاعت کرد، باید از خود خداوند متعال اطاعت کرد. این صراحت آیه قرآن هست. خب بنابراین الان اطاعت ما از ولی امر چگونه است، به چه شکلیه؟ قطعا این رو بدونید. باز من تشکر کنم که این آیه 59 رو عزیزان آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب به مؤمنین هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، از خداوند سبحان اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، از رسول الله هم اطاعت کنید. فرمود و اولی الامر منکم، از اولی الامر، اون چه امر به دست اوست. الان صاحب الامر حضرت حجت سلام الله علیه هست و شخصیتی که آخرین وصی و آخرین جانشین رسول خدا هست. خب الان در قبر و قیامت از من سوال کنن و از من سوال کنن شما در دوره کدام اولی الامر بودید، من میگم در دوره امام زمان سلام الله علیه بودید. میگن اطاعت از اولی الامرتون رو مصداقهاشو بیان کنید، کجا اطاعت کردید؟ خب مصداقهای فراوانی دارد. یکی به به چقدر زیباست، یکی از آثار دعای به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام فرمودن این است که به این واجب شرعی خودشون، اطاعت از اولی الامر واجب است، چون میفهمن اطیعوا، برید اطاعت کنید، فرمود به این مسئله انسان عمل کرده. دعای به ساحت مقدس امام زمان اطاعت از اولی الامر است. اطاعت از اولی الامر امتثال اون فریضه و واجبی است که به گردن من واجب شده، صراحت آیه قرآن هست. خب بنابراین خدایی نخواسته، خدایی نخواسته اگر یه 24 ساعتی بر ما بگذرد، تو این 24 ساعت انقدر مشغول این و آن شدیم، مشغول این تعلقات شدیم، مشغول این روزمرگی ها و تکرار ها شدیم که تو 24 ساعت من رو هر هفته دوست دارم تذکر بدم، تو این 24 ساعت این 20 ثانیه‌ای که حالا معمول شده دیگه، عرف شده داریم میگیم، یعنی من به ساحت مقدس حضرت دعا نکردم، واقعا اینا جفاست، واقعا اینها
جفا به خودمونه.
قطعا جفا، چون حضرت که نیازمنده، حضرت که نیازمند دعای ما نیست، حضرت که بی نیاز است، مستغنی است. به قول حافظ اگر اون بیتش یادم بیاد، جمال یار ز عشق ناتمام ما، جمال یار
مستغنی
است، به آب و رنگ و خال و خط
چه حاجت،
چه حاجت روی زیبا را، او که مستغنی است، ما نیازمندیم. واقع قضیه این نکته ای که شما اشاره فرمودید همین است. تو دعاهام همینو میخونیم که این استغنای وجودی که اونها دارن این در حد اعلاست. صحبت سر اون تعلق است، صحبت سر اون توسل است، صحبت سر اون تمسکی است که باید به اینها داشته باشیم. خب یه حقیقت تمسک چگونه است؟ پس بنابراین اگر این نکته هم یادمون باشه که چقدر خوبه، روزهای آخر شعبان است، روزهای آخر ماه روزهای محاسبه هست، انسان باید محاسبه کنه. در کتاب شریف اقبال الاعمال اومده برای بعضی ها به طور حالا معمول اول سال محرم است، اما فرمود روایت داریم برای بعضی ها که اولیاء خدا هست، اول سال ماه مبارک رمضان است، ماه رمضان اول سالشون است. چرا؟ چون شبهای تقدیر، شبهای برنامه ریزی، شبهای قدر تو این ماه هست و مقدرات یک ساله ما از ماه مبارک رمضان ریخته میشه. حدیث داریم در اقبال الاعمال فراوان، فرمود اون که محرمه است اون حالا سر سال هجری معمولی هست که به قول بیدل دهلوی که میگه جهان خونریز بنیاد است، ما جلوی شما شعر میخونیم جسارت میکنیم، اما گفت جهان خونریز بنیاد است، هشدار سر سال از محرم آفریدن، کف خاکی که بر بادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. این حالا اون سر ساله، اما فرمود اونایی که عباد الله هستن، اونهایی که دنبال سا سلوک الله هستن، سالکان و عارفان و بندگان خدا، سالشون از ماه رمضان شروع میشه. بنابراین این هفته آخر ماه شعبان، این روزهای آخر ماه شعبان روزهای محاسبه است که ما محاسبه کنیم تو این مسئله. این مسئله فوق‌العاده مهم است و الحمدلله رب العالمین، چون آثار دعای به حضرت از حجت زیاده و ما این آخرین برنامه قطعا میماند، بسیاری از نام میماند و ما چون کتاب رو معرفی کردیم انشالله عزیزان بیننده خودشون به این کتاب مراجعه میکنن و بهره‌مند میشن. نکیال مکارم مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی رو انشالله دنبال میکنن. اما این خدا رو شکر میکنیم که تو یک برنامه قسمت ما شد که از اطاعت از اولوالامر سخن بگوییم. این فوق العاده مهم است. قیامت می سنجن آدم ها رو کنار هم قرار میدن، میگن آقا میزان اطاعت شما چقدر بوده. در دعای کمیل میخونیم و اسرح الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المیادین سابقین، میدان های مسابقه است. فی المیادین، خب ببینید، و سابقون از سابقون. آقا میگن 0 تا 100 فلان بزرگوار چقدر اطاعت از اولو الامر داشته، فلان بزرگوار چقدر داشته، اینها وقت اولایکل مقربون به همون اندازه قرب میارن. پس بنابراین به به به، من هر موقع این حدیث آدم میاد واقعا آدم پر از ذوق و شوق و اشتیاق میشه. آقا رسول خدا فرمود بعضیا هستن دو تا انگشتشون رو کنار هم قرار دادن، فرمودن در بهش این گونه با من هستن. تو بعضی از روایات داریم فی درجتی، اصلا تو درجه من هستن. اینا توضیح هم داره، هم عقلانیست هم آیات قرآن اینو ارشاد فرمودن و بیان فرمودن، تبیین کردن به محضرشون. ولی بعضیا اینو من بارها از حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدم، ایشون بارها فرمودن، استاد ما علامه طباطبایی فرمودن، ایشون از استادشون اسد علی آقای قاضی فرمودن، بعضیا هستن که در قیامت سالی یک بار اگر رسول الله رو ببینن.
حالا سال قیامت،
سال قیامت هم با سال دنیا میشه. پس بنابراین فرمود یکی از مسائلی که ما رو مقربتر میکند و تو این مسئله باید سبقت بگیریم از برادرانمون، از همکیشانمون، از کسانی که با اونها حالا سلوک داریم، این است که فی المیادین السابقین و اسرح الیک فی المیادین السابقین، جلو برم تو این میدانها. اطاعت از اولو الامر است و حقیقت اطاعت از اولوالامر اون یکی از مصادیقش دعای به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه هست و همچنین بالاخره اوامر حضرت رو، اون بایدها اون نبایدها، اون واجبات و مستحبات و اون اخلاقیات و دستوراتی که دادن، فضائل ماه مبارک رمضان است. به به، این آخرای ماه شعبان بود و خطبه شعبانیه رو با رسول خدا خوندن. من یه وقتی عدد زدم نزدیک به 30 تا نکته است اونجا. حضرت فرمود یکیش هم ماه رمضان ماه اینه که ما به این فضائل اخلاقی نزدیک بشیم، رذائل اخلاقی رو در خودمون کشف کنیم. گفتم من نمیدونم فلان بیماری رو دارم، رفتم به نیت دیگری، میگن آقا یه عکس بگیری، آقا کبد شما هم که اینجوریه، روده شما هم که اینجوریه. ماه مبارک رمضان این است که ما انسان در خودش یک محاسبه‌ای داشته باشه، ببینه ای بسا رذائل اخلاقی که در وجودش هست و خودش هم خبر نداره و انشالله به اینها بپردازه. اینا اون حقایق اطاعت از اولوالامر.
آقا منم یه مثال بزنم. خب شغل من معلمی آموزگاریه. 3 ماه عجیب داریم، 3 ماه که با بقیه ماها خیلی متفاوته. رجب، شعبان، رمضان. احساس میکنم مثل یه بازی والیباله که توپ اول که داره میاد ماه رجبه، آماده سازی میکنیم این توپ رو و پاسور میندازه برای اون. ماه دوم میشه شعبان و ماه رمضان زمانی که باید اون ضربه نهایی بحبه. بندگی رو احسن. وارد کرد و از اون 2 مقدمه قبل استفاده کرد برای آماده شدن برای ماه رمضان. به این بهانه اینم بخونم دیگه، کعبه پس از این واقعه انگشت به لب شد، شعبان رمضانی است که مبهوت رجب شد، زیتون که به قربان علی رفت رطب شد، فرزند تو فخر عجم و شاه عرب شد.
به
جایی
کجایی گل نم کجایی گل نرگس کجایی دست خالی تو نشون بده صداش بزن کجایی انشالله زنده باشی چرا من صداش نزنم دیدم به سر شاخه گل بلبل سرمست میخوام به گلزار کجا
صحبت میکردیم در خلالی که شما داشتید میان برنامه رو میدیدید گفتند که واقعا برای بینندگان محترم دعا میکنیم و ایشون در خاطر خودشون اینو سپردند که فردا شب هم که از جمع کردن برنامه دارن انشاءالله برای شما دعا بکنند و نایب زیاره شما باشند زیارت. آقا فرمودید که خیلی از اون مطالب موسوعه مهدوی کلام امام، من به عنوان یه شاعر، یه ذاکر، یه کسی که سالها تو کار روزه بودم، تو کار مصیبت، وقتی که سالها گشتم دیدم هیچ روزه ای کاملتر، جامعتر از زیارت نایب مقدسه نیست. یعنی هر من این مثالو برای این خواستم بزنم که دنبال هر مطلبی که بگردیم کاملترینش رو نزد حجت خدا پیدا میکنیم. بنابراین اگر بریم جاهای دیگر رو جستجو بکنیم، مثل داستان استرلی آقای قاضی، چون صحبت شده میشه از ایشون که سالهای سال ریاضت کشیدن، بعد آخر سر بهشون گفتن اگر از مسیر امام حسین وارد میشدی یه راه میانبری بود که نیازی نبود این همه سال این ریاضت ها رو متحمل بشی. آقا بخش آخر برنامه است، دقایق پایانی برنامه است دیگه، فرمون دست شما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. اینی که نکتهش رو فرمودید، تو آیات و روایات وقتی که در ادعیه ما میخونیم یبن النبأ العظیم، یبن الصراط المستقیم، صراط مستقیم رو گفتن نزدیکترین راه بین دو تا نقطه رو که شما مبدأ و مقصد یه خط مستقیم بکشید، این نزدیکترین راهه. خطوط دیگه اینها فرساینده است، اینها مسیرهایی است که خسته میکنه انسان، گاهی هم به جایی نمیرسد. ولی این صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی از نزدیکترین راه ما رو برسون و واقعا همین هست. الحمدلله تو این هفته های متعدد و متمادی که داشتیم صحبت کردیم، باز من نگاه کردم دیدم آخرین نکتهش که باز ریشه ای در قرآن داره، این به عنوان حسن ختام باشه که یه جای خیلی خوبی است و سخن از بهشت است. من میخوام به یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه انسان میگویند، سوره دهر میگویند، سوره هل اتا میگویند که درش توصیف اهل بیت هست، اونجا میفرماید این آیه از اون آیاتی است که آدم خیلی دوست داره این آیات رو مثلا بسا هر روز یادش بیاد. منو میخونم انشالله عزیزان یه نکاتی هم هست برای همین ماه رجب و شعبان و رمضان، از همین آیه به دست میاد و خیلی انشالله سوقات خوب و حسن ختام باشه. اونجا میفهمد وقتی که اهل بهشت رو میخوان ببرن بهشت، سوره انسان، سوره هل اتا، سوره ده، میفهمد و اذا رأیت ثم، وقتی که نگاه میکند به آن سو، رأیت نعیما، نعمتهای رو میبیند. دیگه چی؟ و ملکن کبیرا، ملک. آقا ملک یعنی فرمان روایی. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک، ملک یعنی فرمان روایی. قیامت یه بهشتی هست، یه نعماتی هست، خیلی جاهای چیز. یکی از چیزهایی که من ممنون هستم آیه 20 سوره مبارکه انسان، سوره در، و اذا رأیت، و هنگامی که نگاه میکنن، ثمه، این ثمه نیست، ثمه یعنی آنجا، رأیت میبینند، نعیمن نعمت، فقط نعمت نه، و ملکن کبیر. خدا رو شکر که به این آیه رسیدیم و این حسن ختام شد. و این اگر آیه یاد ما بشه، بسیاری از این ظلم و جنایت ها و حق خوری ها و ارث خوری ها و قسم های دروغ و معاملات چه اینا انسان میذاره کنار. ببینید در وجود همه ما، هیچ کس نمیتونه منکر باشه، در وجود همه ما یه قدرت طلبی هست، یه ریاست طلبی هست. در روایت داریم از حضرت سوال کردن امام صادق چه لذتی بالاترین لذت هست. من با سرعت باید عرض کنم که انشالله زمان رو داشته باشیم. فرمودن بالاترین لذت عالم قدرت هست. گفتن آقا انسان اولاد فلان، فرمود نه، مگر نشدید در تاریخ شاهان با هم پدر پسر بودن، به جنگ هم رفتن و کشتن، مأمون برادرش امین رو کشت، اینجور زیاد. حضرت فرمودن بالاترین لذت قدرت هست. اولین دیالوگایی هم که در قرآن اومده سر قدرت بود دیگه، تا خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، من رو زمین میخوام خلیفه درست کنم، فرشته ها شروع کردن به صحبت هایی کردن. خب قدرت، ما اگر همین کره زمین رو داشته باشیم، مثلا یه جای، این چی؟ خدا متعال فرمود این فطرت تو رو که من درش این ریاست طلبی رو گذاشتم به خاطر اون خلافت اللهی، من خدا قیامت میخوام، حالا این یک نمونه است که ما میتونیم تصور کنیم، من خدا میخوام به تک تک شماها یه دونه منظومه شمسی، نمیدونم کهکشان راه شیری چی، با تمام مخلوقات بدم، من خدا تو ناخدا، من خدا تو خلیفه، تو عبد من باش. و ملکن کبیر، ملک، نه اینکه یک بهشتی باشد، حالا نهر عسلی هست و نهر شیری هست و فلان هست و اینا که حال فرمود هر چه که در وجود من هست نیاز هست، و این نیاز تو این چهار دیواری دنیا تأمین نمیشه. اونجا این بچه‌ای که تو شکم مادر هست، این شاید بهترین فوتبالیست و والیبالیست، حالا صحبت از والیبال شد و فلان حرفا، ولی اینجا تو این شکم مادری این یه دنیای دیگه میخواد، اینجا به این استعدادها میرسه. الان هم یه چیزایی در وجود ما هست که تو این چهار دیواری دنیا قابل اینکه بالفعل بشه نمیشه. پس چون هست، پس باید عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی، پس باید عالم دیگری باشد، پس من تمنا میکنم منو ببرید. فتمنا الموت ان کنتم، میشه موت، میشه احلام من العزم. حالا اینا رو که عرض کردیم، ملک کبیری، کیا به ملک میرسن، کیا اونجا شاه میشن، مالک میشن، ملک میشن، فرمان روا میشن. فرمود برای دیگه آخرینش که ما تو جلسه اون میگیم، یکی از اثرات و ثمرات و برکات دعای به ساعت مقدس امام زمان این است که خداوند در قیامت به او مقام پادشاهی میدهد، مقام فرمان روایی میدهد، مقام حکمرانی میدهد، بر اساس این آیاتی که محضر شما عرض کردیم. ما محضر امام زمان یه جمله هم عرض کنیم که آقا مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول بحث تو مانده ایم.
آقا داستان ولایت اهل بیت یه داستان عجیبیه، و این ولایت الان میگم هر جلسه ای از خدا این روزی رو میخوام یک فهم جدید رو به من عنایت بکنه، یک دریچه جدید رو باز کنه. الان به این نکته رسیدم که این ظرفیت عظیم وجودی اهل بیت علیهم السلام قسمت اعظمش در دنیا جای بروز و ظهور پیدا نکرده، و قطعا این پادشاهی و این
در یه عالم دیگه باید باشه.
من همینجا عذر میخوام وقت گذشته، یکی اومد به علی بن موسرضا گفت آقا به اندازه کرمت به من ببخش. حضرت فرمود کرم من در چهار دیواری دنیا ندارد، طلبت آخرت.
ممنونم از شما آقا. آقا اجازه میدید این جلسه حرفمون با عملمون یکی باشه. حضرت عالی دعای فرج رو زمزمه کنید، من و بینندگان محترم به نیت تعجیل در سلام فرج ایشون و سلامتی آقا امام زمان دعای فرج رو با هم دیگه زمزمه بکنید و قبل از اون شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم با حضور قلب انشاءالله.
در این آخرین سه شنبه شب و شب چهارشنبه انشاءالله از ماه شعبان انشاءالله دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يا علي مدد.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.